بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 86 سطر 9. ثم منه السبق الذي يقال له السبق بالماهیه و السبق بالتجاهر و هو تقدم الى القوام على المعلول في نفس شیئیت الماهیه و جوهر الذات. گفتیم که تقدم 8 قسم دارد. یک قسمش تقدم و سبق زمانی است. گفتیم قسم دوم سبق رتبی است و سبق رتبی رو به 4 قسم گفتیم تقسیم می شود که اگر با سبق زمانی جمعش کنیم مجموعه میشه 5 تا. 3 تا قسم بعدن اضافه می کنیم میشن 8 تا. حالا از اون 4 قسم سبق رتبی 3 تاشو خوندیم. چهارمی که آخریه میخوام بخونیم. این چهارمی 2 تا اسم داره، بلکه 3 تا اسم داره. یکی سبق بالماهیت، یکی سبق به تجاهر، یه اسم سومی هم داره که بعدن اشاره میکنیم انشالله، سبق به ذاته. این 3 تا اسم برش هست. البته سبق به ذات یک عنوان عامه، شامل بعض اقسام دیگر هم می شود، ولی سبق به تجاهر و سبق به ماهیت عنوان خاصه و شامل سبق های دیگر نیست. 3 تا مثال یا 3 مورد برای سبق به ماهیت گفته می شه. یکی اجزاء ماهیت بر ماهیت مقدمند، یعنی جنس و فصل بر ماهیت مقدمند، تقدمشون یا سبقشون سبق به ماهیت است یا سبق به تجاهره. چرا بهش میگن سبق به ماهیت، چرا بهش میگن سبق به تجاهر؟ عمدن مثال گفتم تا با توجه به مثال توضیح بدم که چرا سبق به ماهیت یا سبق به تجاهر نامیده شده. جنس ماهیت، فصل ماهیت، نوع هم ماهیت. دو تا ماهیت مقدمند و سازنده ماهیت سومند. هر جزئی مقدم است بر کل. جنس و فصل هم جزئند که مقدمند بر نوع که کل است. و هم جنس ماهیت، هم فصل ماهیت. پس تقدم جنس و فصل بر نوع تقدم به ماهیت، نه تقدم به وجود. وجود وقتی میاد هر سه رو با هم موجود میکنه، تقدم و تأخری نیست. ولی این دوتا ماهیت چون جزءن بر اون ماهیت سوم که کل تقدم دارن، تقدمشون هم تقدم ماهویه، یعنی ماهیتی بر ماهیتی مقدم است. وقت این ماهیت ها مقومند، یعنی سازندن، چون فاعل سازنده خارجی است، شیء رو میسازه منتها خارج از اون شیء. اجزا سازنده داخلی هست، یعنی می سازن شیء رو به این صورت که داخل در اون شیء میشن و با ترکیب خودشون اون شیء رو درست میکنند. اجزا این چنینند. اجزا مقوم داخلی هست، فاعل مقوم خارجیه. ایشون تعبیر به مقوم خارجی نمیکنه، تعبیر میکنه به علل قوام. جنس و فصل علل قوامند. فاعل علت وجوده، فاعل و غایت علت وجوده، و ماده و صورت یا به تعبیری دیگه جنس و فصل، چون میدونید بین ماده و صورت و جنس و فصل فرق اعتباریه، میتونید بگید ماده و صورت، میتونید بگید جنس و فصل. جنس و فصل علل داخلی هند، فاعل و غایت علل خارجی، جنس و فصل علل داخلی. به علل داخلی گفته میشه علل قوام به علل خارجی گفته میشه علل وجود. حالا مناد از علل قوامی که در اینجا ایشون گفته همون جنس و فصل یا ماده و صورت. خب جنس و فصل مقدمن بر ماده و صورت، تقدم و سبقشون هم تقدم بالماهیت یا تقدم ماهوی. اما تقدم به تجاهر یعنی چی؟ تجاهر از ماده جوهره، مشتق از جوهره. جوهر معانی متعدد داره، دو تا معناشو من در اینجا عرض میکنم. تمام معانیش توی جلد دوم مباحث مشرقیه، توی کتاب سوم که در الهیات بنمون اخص بحث میکنه، اونجا تمام معانی جوهر رو آورده و توضیح داره که کدوم جوهر رو میشه بر خدا اطلاق کرد، کدومشو نمیشه اطلاق کرد. در همین بحث که کدوم جوهر بر خدا اطلاق میشود کدوم اطلاق نمیشود، یه فصلی منعقد کرده، معانی جوهر رو آورده و بیان کرده که کدومشو میشه بر خدا اطلاق کنه کدوم نمیشه. دو تا معنا از اون معانی رو من در اینجا عرض میکنم که شاید مرتبط به بحث ما باشند. یکی این که جوهر در مقابل عرض باشه. وقتی تعریفش میکنیم میگیم ماهیتون کذا، عرض رو تعریف میکنیم ماهیتون کذا، جوهر رو تعریف میکنیم ماهیتون کذا. هر دو تعریف میشن به ماهیتون. پس این جوهر و عرض دو قسمند از اقسام ماهیت. چون خدا ماهیت نداره این جوهر بر خود اطلاق نمیشه، این جوهری که ماهیت هست بر خود اطلاق نمیشه. ولی یه جوهر معنی دومی هم داره، به معنی گوهر، معرب گوهره. گوهر یعنی ذات، این بر خدا اطلاق میشه. گفته میشود خدا جوهر است یعنی گوهر است یعنی ذات است. تجاهری که در اینجاست معنی دومو داره. تجاهر در مقابل عرض نیست، تجاهر یعنی ذات. خود عرض هم یه ذات داره، جوهر هم ذات داره. این ذاتی که عبارت از نوع جوهر است یا نوع عرض است به کمک دو تا جنس و فصل ساخته میشه. حالا بعضی ها بسیطن جنس و فصل ندارن، ما هو به منزلت الجنس و ما هو به منزلت الفصل رو دارن، عرض اینطور دیگه. خب پس همه این ماهیت ها ذات دارن، چه ذات عرضی که 9 تاست، چه ذات جوهری که یکیه و به 5 نوع تقسیم میشه. تمام اینا ذات داره. این ذات ها از چی تشکیل میشن؟ از علل قوامشون. یعنی جوهر از جنس و فصل خودش تشکیل میشه، کیف هم از جنس و فصل خودش، کم هم از جنس و فصل خودش، همشون ذات دارن، جوهر دارن و از علل قوامشون تشکیل میشن. علل قوام بر اونها تقدم به تجاهر دارد. تقدم به تجاهر یعنی تقدم به تزود. تزود از ماده ذاته، تجاهر هم از ماده جوهره، یعنی ذات سازن، تقدم دارن در ساختن ذات، تقدم دارن در ساختن جوهر یعنی گوهر. پس تقدمشون هم تقدم به ماهیت هست، هم به تعبیر دیگه تقدم به تجاهره. هر دو بچه تصمیه روشن شد. تقدم به ذات هم بعدن میگیم، اون تقدم به ذات ترجمه یه تقدم به تجاهره. تا تقدم به تجاهره هم همین بودی که تون تجاهره در جمعه ذات شد. پس چه بگی تقدم به ذات، چه بگی تقدم به تجاهر، فرقی نمی کنه. تقدم به ماهیت هم همینه، منتها تقدم به ماهیت رو من جوری معنا کردم که بگم جنس و فصل ماهیت مقدمند. شما میتونید بگید تقدم به ماهیت منش اینه که این دوتا مقدمند تا ماهیتی رو بسازند، همونطور که مقدم بودن تا ذات رو بسازند، همونطور که مقدم بودن تا جوهر رو بسازند. اگه اینطوری بگید هر سه عنوانی که معرف این تقدم هم مثل همند، یعنی تقدم به ماهیت، تقدم به تجاهر، تقدم به ذات، هر سه یه جوره. ولی من جوری معنا کردم که تقدم به ماهیت رو، ماهیت رو بس گرفتم برای مقدم ها. شما میتونید ماهیت رو بس بگید برای مؤخر، همونطور که جوهر بس به مؤخره و ذات بس به مؤخره، و در این صورت هر سه اسم همه هنگ میشه.
داخل در سبقه به تب نمیشه گرد؟
تب تب با تجاور فرق داری، تب با ذات فرق داری.
علت ناقصاست دیگه.
نه خیر، طبیعت این ماهیت چیه؟ صورت نوعیشه، ولی ماهیت که صورت نوعیه نیست. ماهیت هم ماده است هم صورت. ماهیت هم جنس هم فصله. این طبیعت فقط فصله. اگه شما بگید تقدم به طبیعت دارد، یعنی صورت نوعیش مقدمه، یا یه چیزی بر صورت نوعیش مقدمه. و ما میگیم نه، چیزی مقدم، یعنی مقدم است، جنس مقدم است، صورت نوعی هم که فصله مقدمه. هر دو رو با هم میاریم. اون تقدم به طب که شما میگید، اگر طب شما نه طبیعت بگیریم، اگر طب شما نه طبیعت بگیریم، طبیعت شما نه صورت نوعی است. ما جنس رو که ماده است و فصل رو که صورت نوعی است، هر دو رو داریم مقدم میکنیم. در حالی که اگر تقدم به طب باشه، یعنی فقط این طبیعت مقدمه، یعنی فقط این صورت نوعی مقدمه. شما ماده رو دیگه لحاظ نمیکنید، یا به طبع دیگه جنس رو لحاظ نمیکنید. تازه بر فرضی که طبع در اونجا به معنی طبیعت باشه. اگر طبع در اونجا به معنی طبیعت باشه، چون طبیعت صورت نوعی است، این چنین میشه. ولی اگر طبع به معنی طبیعت نگیرید، طبع و حاصل اون اثر بگیرید که با وجودش یمکن وجود دیگر و با ارتفاعش یرتفع امر دیگر. اگر طبع به این معنی بگیرید، اصلا مناسبتی با تقدم به ماهیت نداره. علی حال این تقدم به ماهیت رو نمیتونیم در تقدم به تب داخل کنیم.
مثلا ضابطه‌ای که گفته شد تقدم علت ناقصه و معلول بود.
بله.
الان ما جنس و فصل رو علت ناقصه رو نمیدونیم.
علت ناقصه به ماده و صورت هم گفته میشه، و جنس و فصل هم تقریبا همون ماده و صورت هست. بنابراین جنس و فصل هم علت ناقصه میشند برای ماهیت. از این باب اگر بگیرید، اگر علت ناقصه اینجوری قرار بدید، چرا تقدم به طبع میتونید بگیرید؟ ما بعدا خودمون در واحد و اسنان هم تقدم به ماهیت درست میکنیم، هم تقدم به طبع درست میکنیم. خودمون بعدا این کارو میکنیم، ولی در عبارت مرحوم سبزواری میاد، میگه اسنه، میگه واحد تقدم دارد بر اسنان تقدم به تب، چون علت تشکیل اسنانه. به این صورت که اگر این واحد رو بردارید، اسنان برداشته میشه، ولی اگر اسنان رو بردارید، واحد برداشته نمیشه. با رفع واحد اسنان برداشته میشه، با وجود واحد اسنان گذاشته نمیشه، بلکه واحد دیگه لازم است. از این جهت واحد بر اسنان تقدم به تب داره. از این جهت که این واحد با واحد دیگر ماده میشن و اسنان میسازند، دوتایی جز میشن بر اسنان، هر دو واحدی که جز اسنان شدن تقدم به تجاهر دارن بر اسنان، تقدم به ماهیت دارن بر اسنان. سؤالی که شما کردید این بود که آیا میتونیم تقدم به ماهیت رو مندرج کنیم در تقدم به تب و دیگه قسم جدا حسابش نکنیم؟ عرض کردم نمیشه. ولی سوال بعدی که کردید این که میشه به یه امری هم عنوان تقدم به تب بدیم، به یه تقدمی هم عنوان تقدم به تب بدیم، هم عنوان تقدم به ماهیت بدیم؟ عرض کردم میشه. حیثیتاشون تفاوت داره. بعد با تفاوت حیثیت میتونید هر دو عنوان به یه امر بدید. ولی این که ما بیایم این قسم رو در قسم قبلی داخل کنیم و با این کار بی نیاز بشیم از این قسم، این عرض کردم نمیشه. دو مورد دیگه هم برای تقدم به ماهیت داریم. ما فقط از سه مورد یه شوشو گفتیم. من عمدن این یکی رو گفتم تا بتونم توضیح بدم این اسم ها رو که تقدم به ماهیت یعنی چی، تقدم به تجاهر یعنی چی. دو قسم دیگه هم داریم که اونام تقدم به ماهیت هست. نه دو مثال دیگه ها، دو مورد دیگه. در این مثال، در این موردی که الان گفتیم، اجزا تقدم پیدا کردن بر کل. این موردی که الان توضیح دادیم، اجزا تقدم بر کل پیدا کردن. مورد دوم تقدم ملزوم بر لازمه. مورد سوم تقدم متحد بر متحد دیگر است. این سه تا مورد فرق میکنن با هم، ولی هر سه داخلا در قسم تقدم بالماهیت. یعنی اینطور نیست که یه مورد داشته باشیم با سه مثال، بلکه سه مورد داریم. مرحوم سبزواری متوجه این شبهه می شده که مبادا خوانندهی فکر کند یه مورد است با سه تا مثال، به خصوص عبارتی ایشون که وقتی عطف میگیره چندهو داره عطف میگیره بر مثال، یعنی مورد دوم و مورد سوم میشن مثال دوم و مثال سوم. لذا در پاورقی تذکر میده که اینو عطف بگیر بر اون اصل عنوان، عطف نگیر بر مثال که مورد دوم و سوم به حساب بیاد، نه مثال دوم و سوم. خب الان من مورد دوم توضیح بدم. تقدم ماهیت بر لازم خودش، تقدم ماهیت بر لازم خودش، مثلا تقدم انسان بر امکان. این میشه تقدم ماهیت. آیا انسان بر امکان تقدم داره یا امکان بر انسان؟ الان من گفتم تقدم انسان بر امکان، در حالی که گفته میشه امکان بر انسان تقدم داره. در ماده انسان باید امکان وجود انسان باشد تا بعد انسان موجود شود. حالا چه ماده بعیدش، چه خاکه، چه ماده قریبش که نطفه است، تا امکان وجود انسان در این مرکب نباشد، انسان توی این مرکب موجود نمیشه. پس امکان مقدم است بر انسان. ممکنه شما بگید که این امکانی که مقدم بر انسانه امکان استعدادیه و بحث ما در امکان ماهویه، اون لازم برای ماهیت و مؤخر از ماهیته. جواب میدیم که قبلا گفتم، شاید در همین کلاس بوده گفتم، که فرقی بین امکان استعدادی و امکان ماهوی نیست، هر دو به لحاظ ذات یکی هست. بگه امور خارجی و از هم جدا میشن، که این همه توضیح داده شد، الان تو بحثش نیستیم. پس امکان، حالا چه ماهوی چه استعدادی، باید قبل از این وجود ممکن حاصل باشد. این شبهه وارد نمیشه. شما به وجود ماهیت که کار نداری. ماهیت بعد از این که وجود گرفت مسبوق است به امکان، ماهیت موجود مسبوقه به امکانه، ولی ماهیت مطلقا نموجوده، این ملحوقه برای این ملحوقه به امکانه. یعنی امکان بعد از ماهیته. ماهیت رو ملاحظه کنید، میشه موضوع امکان، امکان میشه عرض لازم برای ماهیت. هر عرضی مؤخر است از موضوع، نه ماهیت موجوده. ماهیت موجود توجه نکنید، ما امکان رو که لازم ماهیت موجوده نمیدونیم، امکان رو لازم ماهیت میدونیم. ماهیت در هر موتونی تقرر پیدا کنه امکان براش هست، امکان به عنوان عرض لازم براش هست و عرض لازم مؤخره از معروض، پس امکان مؤخر از ماهیت. این که من اول گفتم یه مغالطه بود، ماهیت موجوده رو آوردم گفتم ماهیت موجوده بعد از امکانه، این مغالطه بود. بله ماهیت موجوده بعد از امکانه، ولی امکان چی؟ خود امکان با ماهیت، بدون این که ماهیت متصل به وجود کنی. ماهیت در هر مقامی، یعنی ماهیت در مقام ذات، ماهیت در مقام ذات چون معروض امکان است و هر معروضی مقدم بر آرزو، ماهیت مقدم میشه. پس ماهیت بر معروض، بر آرزش که امکان است، تقدم بل ماهیت دارد.
قره را فهم کنه.
بله قره را فهم کنه، این هم حرف خوبیه. در وقتی ترتیب رو ذکر میکنن میگن ماهیت قررت فهمچند، اول تقرر پیدا کرد در همون موطنی که باید باشد، بعدن ممکن شد. پس امکان چون عارضه لازمه برای ماهیت، باید مؤخر باشه. پس ماهیت میشه مقدم بر امکانش، مقدم میشه بر لوازمش، هر معروضی مقدم است بر لوازم. منتها اینجا تقدم به ماهیت هست، یعنی ماهیت تقدم دارد بر لازمش. مورد سوم تقدم ماهیت است بر وجود، تقدم احد المتحدین بر متحد دیگر، چون وجود و ماهیت در خارج متحدند، در ذهن از هم جدا میشند. در ذهن ماهیت میشود معروض، وجود میشود عارض. در ذهن ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض، و هر معروضی مقدمه پس ماهیت مقدمه. تقدمش هم به ماهیته، یعنی چون ماهیت هست مقدم است، یعنی چون معروض است ماهیت هست مقدم است. این در ذهن. در خارج چی؟ در خارج کدوم مقدمند؟ اصالت الوجودی میگه در خارج وجود مقدمه، ماهیت مقدم نیست. میگه من و تو عارض ذات وجودیم، من و تو یعنی ماهیت یعنی تعیون، ما عارض ذات وجودیم، اون میشه مقدم و میشه مؤخر. ولی بنابر نظر اصالت الماهیت، ماهیت جلوست. ما وجود رو بنابر اصالت ماهیت، وجود رو از ماهیت انتزاع میکنیم. ماهیت هست، حیثیت وجودش انتزاع میشه. پس ماهیت در خارج مقدم میشه بر وجود، منتها بر این مبنا. در ذهن بنابر همه مبانی ماهیت مقدم بر وجود هست، چون ذهن تفکیک میکنه، ماهیت رو معروض میبینه، وجود رو عارض میبینه. پس در ذهن بنابر همه مبانی ماهیت مقدمه، در خارج هم بنابر مبنایی ماهیت مقدمه. تقدمش هم تقدمه به ماهیته. این سه مورد رو ما داریم که تقدم به تجاوب و تقدم به ماهیت در این سه مورد هستند. اینا تقدم مال ماهیته. اونجا اون ببینید همون توضیحی که برای تقدم جنس و فصل دادن، گفتم جنس و فصل ماهیتند که اینها با حس ماهیت بودنشون مقدمند بر نوع. اینجا ماهیت مقدم است بر امکان، ماهیت مقدم است بر وجود. از این جهت بهش میگن این ماهیت سبق به ماهیت دارد، یعنی ماهیتی است مقدم، حالا یا مقدم بر لازمش یا مقدم بر وجودش. اونجا هم گفتیم جنس و فصل ماهیتی هستند که مقدمن بر مرکب. بعدا تو تجاور که آمدیم من اون مؤخر رو ماهیت گرفتم، ذات گرفتم، جوهر گرفتم، ماهیت گرفتم. ولی اولی که تو مثال جنس و فصل بود یادتون هست که من ماهیت رو ماهیت مقدم رو جنس و فصل گرفتم. حالا در اینجا ماهیت مقدم رو ما ماهیت مقدم بر امکان میگیریم یا ماهیت مقدم بر وجود میگیریم. صفحه 86 این سطر 9. ثم منه یعنی از جمله اقسام سبق به رتبه، سبقی است که گفته می شود برای او سبق به ماهیت و سبق به تجاهر. و هوه سه مورد داره، هوه یعنی این سبق سه مورد داره. یک، تقدم علل القوام علل معلول. علل قوام اینا رو توضیح داده. علل قوام با علل وجود فرق دارن. علل قوام علل داخلی هست، علل وجود علل خارجی هست. علل قوام اجزا یک مرکب هست، علل قوام تقدم دارد بر معلول. چه گفتیم؟ تقدمشون بالماهیت است به یک اعتبار، به طبع است به اعتبار دیگر. در چی تقدم دارند؟ در نفس شیئیت ماهیت و جوهر ذات، یعنی این خود این ماهیت تقدم دارد، نه ماهیت با وجود، چیزی دیگه دخالت نداره. در نفس همین شیئیت ماهیت، شیئیت ماهیت اضافه اضافه بیانی است، شیئیتی که عبارت از ماهیته. شیئیت بگید، ماهیت بگید، تعین ماهوی بگید، نه اشکالی نداره. و جوهر ذات تقدم بر معلول دارن در نفس اون شیئیت، شیئیت ماهیت مثلا در نفس انسانیت، در نفس حیوانیت، در نفس ناطقیت و در نفس جوهر ذات، مثل تقدم جنس و فصل بر نوع. ول ماهیه اینو توجه داشته باشید، عطف بر جنس و فصل نگیرید، نگید و چه تقدم الماهیه علی لازمه. این ول ماهیت همونی که مرحوم سبزواری تذکر میده، عطف بر الالقبان بگیرید. هوه یعنی سبق الماهیت سه مورد دارد، یکی تقدم الالقبان، بعد ول دوم ول ماهیه علی لازمه، سوم ول ماهیه علی وجود. نه که بگید یک قسم داریم که علل قوام است و این یک قسم سه تا مثال دارد، یکی تقدم جنس و فصل، تقدم جنس و فصل منو، یکی هم تقدم ماهیت بر لازم، یکی تقدم ماهیت بر وجود. اینطوری معنا نکنید، حتی بر مثال نگیرید که به نظر نرسه که یک مورد با سه مثال دارد، بلکه سه مورد دارد.
این که کاف آورده هم به خاطر چیزی است که ماده و صورت هم داخل هم.
نه، این که تقدم جنس و الفصل به عنوان مثال ذکر شده، این شما اینو میفهمه دیگه. میتونست بگه هوه تقدم جنس و الفصل، چرا مثال زد؟ این که تقدم که به عنوان مثال، که کافش کاف مفید معنی مثالیت، نشون میده که مثال یعنی ولی مثال چند تا داریم یا مواردی که این چنین تقدم علل قوام رو داریم چند تاند، ما یه مورد رو به عنوان مثال انتخاب کردیم. حالا شما میفهمید موارد دیگه چیست؟ موارد دیگه هم که خودتون اشاره کردید، تقدم ماده و صورت در مرکب. اونطور که من عرض کردم، تقدم هر جزئی بر کل، حالا چه ماده و صورت باشد، چه جنس و فصل باشد، چه چیزای دیگه باشد، تقدم هر اجزایی بر مرکب میشه تقدم بالماهیت. چون همه علل قوام هن دیگه، همه اجزا علل قوام هن و مقوم اون مرکب هن. حالا چه جنس و فصل باشه که اجزای قوام ذهنی هن، چه ماده و صورت باشه که اجزای قوام خارجی هن، چه اجزای دیگه باشد. ول ماهی علی لازمه ها، ول ماهی علی الوجود انده وزن. این انده وزن ببینید، اون دو مورد رو نگفت انده وزن، دو مورد پیش همه مقبوله. این مورد سوم ماهیت بر وجود، انده وزن تقدم ماهوی دارد در نزد وزی، تقدم ول ماهیت نداره، اصلا تقدم شاید نداشته باشه، تقدم مال وجود باشه. عرض کردن در ذهن همه معتقدن به این که ماهیت مقدمه، در خارج اصالت الماهوی میگه ماهیت مقدم بر وجود. با توجه به خارج گفته این در بحثه، و در ذهن همه قبول دارن که ماهیت مقدم بر وجود.
ما تو نهایه داشتیم که تو بدایه یه شیء در خارج داریم، میاریم در ذهن تفکیک میدیم وجودش از ماهیتش، کنه تازه اینجا ماهیتی شکل میگیره. ولی تعبیر هم توی نهایه اول نهایه داره که ایشون کنه خواستگاه ماهیت از خان فل از خانی هم یه تعبیر داره. پس اصلا دیگه جا نداره که با این نگاه ما بیاییم وجود ماهیت رو در خارج هم بخواییم سنجشی داشته باشیم، چون در خارج به تعبیر اول فی عین انه واحد در خارج.
من اشاره کردم که در خارج وجود ماهیت متحدند، متحدند، ولی همین متحدا رو با دید ذهن، دید ذهن نبیارید تو ذهن، بلکه تو خارج نگاهشون کنید، ولی در خارج با ذهنتون ببینیدشون. این فرق میکنه. یه وقت ماهیت رو میاریم تو ذهن با وجود، ماهیت میشه معروض و موصوف، وجود میشه عارض و صفت. ولی یه بار تو همین خارج با توجه به این که این دوتا متحدند نه واحد، با توجه به این که این دوتا متحدند، تو خارج نگاهشون میکنید این کدوم مقدم کدوم آخر، تو خارج نگاه میکنید کدوم مقدم آخر، ولی نگاه میکنید، یعنی ذهنتون رو مسلط میکنید برای این شیء خارجی. نه این ماهیت رو وجود میارین تو ذهن، ماهیت وجود بیارین تو ذهن، همه میگن ماهیت مقدم بر وجود، ولی ماهیت و وجود خارجی رو که با هم متحدن با ذهنتون نگاه میکنید ببینید وجودش کجاست، ماهیتش کجاست.
اینا میگن اگر عقلی بخواید ببینید که یک پارچه‌ای هست و وحدت، طبیعت رو بخواید نگاه کنید، طبیعت هم یک پارچه است و وحدت، این دو تا حیثیت رو خارق و این خیاله. چون
باز میکنم من ذهن رو معزول نشردم، ذهن دخالت داره.
سوال آیا واقعا در متن خارج همچین تفکیکی هست؟ چون
نیست
هست.
نه در متن خارج تفکیک نیست، در متن خارج با دید ذهن تفکیک هست، در خود ذهن تفکیک هست، در خارج هم با دید ذهن تفکیک هست. این دوتا فرق میکنه. یه وقتی من ماهیت رو میارم تو ذهنم و در ذهنم وجودش هم میارم، جداش میکنم، الان یه ماهیت تو ذهنم تصور میشه، یه وجود تو ذهنم تصور میشه، اصلا دیگه کاری به خارج ندارم، کندم از خارج آوردم تو ذهن، یک وجودی درست کردم که وجود خارجی است، منتها من این وجود خارجی نه وجود رو تصور کردم، مفهومش رو تصور کردم، بعد ماهیتم مفهومش رو تصور کردم که مفهوم ماهیت به خود ماهیت یکیه، آوردم هر دو مفهوم رو تو ذهن، حالا مفهوم رو دارم میسنجم. این یه بحثه، یه بحث اینه که نه من به مفهوم کار ندارم، واقع ماهیت و واقع وجود، یعنی رفتم تو خارج، منتها با ذهنم دارم تو خارج رو میبینم، نه خارج اونجور که هست، خارج اونجوری که ذهن من داره میبینه، اونجور که خارج ذهن من میبینه حتما وجود یا ماهیت مقدم میشه، چون ذهن من وقتی آمد تو خارج اینا رو دوتا میکنه، نه تو خارج دوتا، تو خارج متحدن با هم، ولی ذهن من وقتی آمد تو خارج اینا رو دوتا میکنه، انسانیت موجود و حالا انسانیت مقدمه یا موجود مقدمه، توجه میکنی؟ این به این صورت در مزید
همین حرف در فقط به عقل سبق به علمیه هست، همین حرف سبق به علمیه همین جوریست، یعنی عقل به خارج نگاه میکنه، نه اینکه بیاره علت و معلول و بعد
فقط سبق. نه اگر عقل بخواد علت و معلول بیاره تو کار بره تو خودش، اگر عقل بخواد علت و معلول بیاره تو خودش، یعنی به صورت علیت و معلولیت توجه کنه، اینجا تقدم و تأخر نیست، تضاعف میشه به معیت. علیت و معلولیت اینجوری بخواد تصور کنه، دوتا کنار هم میان، بر هم متوقف هم بدون این که دور لازم بیاد و نتیجهش معیت میشه نه تقدم. بله در خارج، بله در خارج، در خارج حرکت دست رتبتن مقدم شد بر حرکت کلید، در ذهن که بیاره اصلا جداشون میکنه، جدا میکنه و با هم میسنجه و بینشون تضاعف درست میکنه، مقدمیت و مؤخریت، علیت معلولیت، تضاعف درست میکنه. بله ذهن میاد خارج رو نگاه میکنه و با توجه به خارج حکم خودش میده، ولی شما علت رو بیارین تو ذهنتون که اون علت نیست، علت با وصل علت بیارین تو ذهن میشه علیت، معلول هم همینطور میشه من، وقت علیت و معلولیت میشن متضاعفان به اضافه حقیقی، علت و معلول میشن متضاعفان به اضافه مشروعی، به این صورت بیارید میشه تضاعف. اما نه خارج نگاه کنید، این که میگه تحرکت الید فتحرک المفتاح، به خارج داره نگاه میکنه، اینو میگه رتبه مقدم و مؤخر رو ذهن میره منطقه یه شوی خارجی، مرتبه عقلیست برای امر خارجی.
اصلا مطال ماهیون هم
از صورت ماهی که در خارج هم ماهیت مقدم میدونه، در ذهن که به طریق اولا اصالت الوجودی است که میگه در خارج وجود مقدمه، و تو ذهن که میگه میگه ماهیت مقدم.
این جدایی در ذهن به ضرب ملل تحلیل دیگه، قبلا بحث کردیم.
بله، یا تحلیل، اگه تحلیل نباشه نمیشه، تحلیل میکنه بعدا یکی مقدم میکنه یکی مؤخر.
همیشه با هم
در خارج متحد، در خارج متحدند، یعنی به یک وجود موجودند که این وجود اصالتاً مال وجودشه، بلعرز مال ماهیتش. و سبق به ذات، این سبق به ذات هم یه عنوان عامه که این شامل سه تا مورد میشه. این دیگه سبقه به ذات رو ما از اقسام هشتگانه نمیشموریم، بلکه چند قسم از اون اقسام هشتگانه رو تحت این جامعه قرار میدیم. سبقه به تب، سبقه به الیه، سبقه به تجار، این ستا هر سه سبقه به ذاتند. یعنی سبقه به ذات عنوانیست جامعه این ستا. همونجور که ملاحظه میکنید سبقه به ذات قسم ششم نیست، بلکه عنوانیست برای سه قسم از اون پنج قسم ذکر شده. به همه اینا میگیم سبق به ذات. به قول ایشون قدر مشترک است بین این ستا سبق اخیر. ستا سبق اخیر، یکی از پایین بشماریم، یکی بالماهیت بود، یکی بالعلیت بود، یکی به تب بود. این سبق به ذات عنوان جامع است، یا به تعبیریشون قدر مشترک است بین این ستا. این مطلب این نبود، لذا من خوندمش. و سبق و به ذات هوالذ کان امر، سبق به ذات هوالذ، یعنی هو سبق الذی، سبقی است که عام است، یعنی قسم جدا نیست، بلکه عنوانی است که شامل بعض اقسام می شود، نسبت به اون اقسام عمومیت داره. ای لیس قسمن علاهده من السب، قسم علاهده از سب نیست، بل هو القدر مشترک الذی بذ ثلاثه انقسم، قدر مشترکی است که به این ستای اخیر قسمت شده. بذ ثلاث، زی به معنای اسم اشاره است، زی در اینجا اسم اشاره است، به این ستای اخیر یعنی ما به تب، ما به الیه و ما به ماهیت انقسم قسمت شد. فعل مشهور، این فعل مشهور قید انقسمه. مشهور اینطوره که سبق به ذات شامل این ستاست. بله بعضی ها شب سبق به ذات شامل دوتا گرفته، به تب و به الیت. اقوال دیگه هم اینجا موجوده، الان من کامل یادم نیست، ولی اقوال متعدد اینجا داریم. مشهور اینه که سبق به ذات شامل این ستا است، یا به تعبیر دیگه منقسم می شود به این ستا. پس فعل مشهور قید انقسمه، یعنی در نظر مشهور سبق به ذات به این ستا قسمت میشه، در نظر غیر مشهور ممکنه تقسیم های دیگه داشته باشه که من به یکیش اشاره کردم، که بعضی گفتن سبق به ذات یعنی سبق به تب و سبق به الهیت. این یه مطلب. این قید فعل مشهور، یعنی فعل مشهور اندل فلاسفه. این دقت کنید چی عرض میکنم، فعل مشهور منه فعل مشهور اندل فلاسفه است، و به همین معنی که عرض کردم منو میشه، یعنی به پیش فلاسفه قول مشهور این است که به ذات سم عنوان است برای سه تا تقدم. ولی بعضیا غیر مشهورن، اونا هم از فلاسفن، گفتن به ذات عنوان است برای مثلا دوتا، یا یه اقوال دیگه داره. این در صورتی است که مشهور و مشهور فلسفه بگیرید. اگر مراد از مشهور مطلق باشه، یعنی اختصاص به فلسفه ندید، متکلمین هم داخل بشه، اگه متکلمین هم داخل کنید، متکلمین قسم چهارمی برای بذات قائله. وقت فعل مشهور معناش این میشه، بنابر قول مشهور سه تا تقدم بذات داریم، بنابر قول غیر مشهور که قول متکلمه چهار تا داریم. اون چهارمی کدومه؟ چهارمی یکی از دو موردی است که برای سبق زمانی گفتیم. ما در سبق زمانی گفتیم اجزاء زمان تقدم زمانی دارن، در زمانیات هم گفتیم این زمانیات هم تقدم زمانی دارن. متکلم میگه اجزاء زمان تقدم زمانی ندارن، نمیتونن تقدم زمانی داشته باشن، بلا لازمه اجزاء زمان تو اجزای زمان باشن. یعنی یه زمان گسترده ای فرض کنید، شنبه و یه شنبه رو تو این زمان بذارید، بگید تو این زمان شنبه برای یک شنبه مقدم است، وقت لازم میاد که برای زمان زمانی باشد، وقت باز برای اون زمان هم زمان خواهد بود، تسلسل پیش میاد. برای این که تسلسل پیش نیاد، از اول نگید اجزاء زمان در زمان بر هم دیگه مقدمند، بگید اجزاء زمان به ذاتشون بر هم مقدمند. تقدم میشه تقدم به ذات، ذات یک شنبه بر ذات دوشنبه مقدمه، نه زمان یک شنبه بر زمان دوشنبه. یک شنبه خودش زمانه، زمان نداره که بگید زمان یک شنبه بر زمان دوشنبه مقدمه. اینو متکلم گفته. فیلسوف میگه که نه، تقدم تقدم زمانیه، تقدم به نفس زمان را ما زمانی میگیم. یعنی اینطور نیست که وقتی میگیم تقدم زمانی حتما باید ظرفی در کار باشه، این شی به زمان مقدم است بر اون. حالا چه این شی یک شنبه و دوشنبه باشه، چه این شی عبارت از حضرت نوح حضرت ابراهیم باشه، اونم به زمان مقدم است که نفسش هست، اون یکی هم به زمان مقدمه که خارجش هست. حالا اسمش رو زید اصطلاح، علاوه بر این اختلاف بینشونه است. متکلم قائل است به این که اجزاء زمان تقدم به ذات دارن، نه تقدم زمانی. فیلسوف تقدم اجزاء زمان رو تقدم زمانی میدونه، پس تقدم به ذات رو شامل تقدم اجزاء زمان نمیدونه، فقط شامل این سه تقدم میدونه، تقدم به طبع و بالعلیت و بالماهیت. این قول مشهور اینه که به ذات شامل این سه تا میشه، غیر مشهور میگه شامل چهار تا میشه، یا غیر مشهور میگه شامل دو تا میشه. عرض کردم دو جور من فعل مشهور رو معنا کردم. بله،
شما زمانی رو میگه زمانی به ذات، زمانی بالعرض.
بله، زمانی رو دو قسم کرد، به ذات و بالعرض. ولی اونجا که نفس زمان بود تقدم رو به ذات نگرفت، تقدم زمانی گرفت و تقدم زمانی رو دو قسم کرد، تقدم زمانی به ذات، تقدم زمانی بالعرض. اما متکلم تقدم زمانی رو اختصاص میده به همونی که فیلسوف میگه تقدم زمانی بالعرض، و تقدم زمانی به ذات رو قبول نداره، میگه اصلا تقدم به ذاته، تقدم زمانی به ذات نیست. روشنه مطلب دیگه. خب این ثم من السبق قسم آخر بمونه برای جلسه بعدیش.